صفحه 190. میکلیس نزدیک رفت، کاغذ را باز کرد، قلم را در دوات چرخاند و گفت: گوشم با توست ناخدا. اول بنویس که هوش و حواسم سر جایش است و مسیحی ارتودکس هستم. نام پدرم تئودوریس کاپانتای بوده و خودم نه بچه دارم، نه نوه، نه سگ، و شکر خدا هیچ وقت زن نگرفتم. پول زیاد داشتم اما همه را خوردم. زمین زیاد داشتم اما همه را فروخته و خوردم. البته راستش را بخواهید نخوردم، بلکه نوشیدم. گویین که فرقی نمی کند. یک کشتی هم داشتم که عکسش روی دیوار است. کشتیم در دریای ترابوزان در هم شکست و غرق شد و حالا تمامی دارایی من همین هاست. و با اشاره خانه را نشان داد و گفت: همه اینها را بین مردم تقسیم می کنم تا همیشه یادم کنند. بیا اینجا مادلینا و هرچه می بینی بگو تا یادم بیاید چه دارم. اگر هم چیزی را فراموش کردم به تو می رسد. حالا بنویس میکلیس، حاضری؟ بله ناخدا، حاضرم. آن قرابه عرق گوشه اتاق را به آقا می دهم تا به یادم بنوشد. یک دندان طلا در دهان دارم که به کاترینا می دهم تا از آن برای خودش گوشواره درست کند. چپق دست کهربایی را به قهوه خانه کاستانتیس هدیه می کنم تا هر وقت مسافر غریبه ای از اینجا گذشت چاقش کند و غم غربت را فراموش کند. 10 کیلوی جو دارم که وقف خرک یاناکوس می کنم تا در شب اجرای مراسم شبیه خانی و وقتی مسیح پشتش سوار است و می خواهد وارد اورشلیم شود آنها را بخورد. چند سکه نقره هم ته جیبم باقی مانده که به پدر گریگوریس بدهید، وگرنه مرا به خاک نخواهد سپرد و جنازه‌ام بو خواهد گرفت. توی صندوقی که رویش نشسته ای مقداری پارچه، لباس کهنه، کلاه، پیراهن بافتنی، چکمه دریانوردی، یک فانوس دریایی، یک قطب نما و مقداری خرت و پرت هست که همه را به بیچاره های کوه ساراکینا می بخشم. غیر از اینها هرچه دیگر، چراغ، کاسه، بشقاب، قهوه، شکر، پیاز، روغن زیتون و پنیر دارم هم به آنها بدهید. همین رخت تنم را هم به آنها بدهید. بله، همه را به آن بیچاره های بی‌نوا بدهید. دلم برایشان خیلی می سوزد. همه را نوشتی؟ اینقدر تند نگو ناخدا، آهسته تر بگو تا همه را بنویسم. مجبورم تند بگویم تا وصیتم به موقع تمام شود. تندتر بنویس. یک کتاب قصه های 1001 شب هم دارم که روزهای یک شنبه وقتی همه به کلیسا می رفتند می خواندم. این کتاب را به کاستانتیس قهوه چی می دهم تا روزهای یک شنبه که اهالی از کلیسا به قهوه خانه اش رفتند با صدای بلند برای همدیگر بخوانند و فکرشان کمی باز شود. قبول دارم که انجیل کتاب بزرگی است، اما داستان‌های 1001 شب هم دست کمی از آن ندارد. نوشتی میکلیس؟ نوشتم ناخدا، بگو، ولی زیاد به خودت فشار نیاور. مادلینا، نگاهی به همه جا بینداز و ببین چیز با ارزشی را فراموش نکرده باشم. کفش‌های راحتی. پف، آنها دیگر خیلی کهنه شدند و به درد دور انداختن می‌خورند. ولی نه، آنها را هم به لاداس گدا صفت پیر می‌بخشم، چون هر وقت می‌رفتم خانه اش پا برهنه بود. بگذار کفش‌های راحتی‌ام به هارپاگون خسیس برسد تا پایش کند و سرما نخورد. مرگش برای دنیا فاجعه بزرگی خواهد شد. مادلینا، ببین باز هم چیزی باقی مانده. عکس. آه، آن را با خودم میبرم. همینطوری با قاب و شیشهش بگذاری توی گورم. استکان عرقم را هم با خودم میبرم. این استکان خیلی به من خدمت کرده و نباید تنهایش بگذارم. آه، راستی این مجسمه گچی هم هست. آن را به گچ خار بدهید. بگذارید او ملکه انگلستان را هم بخورد. هنوز مهمترین قسمت باقی مانده. خانه را میگویم. خانه را برای مادلینای پیر میگذارم که مثل خواهری از من نگهداری کرد. من خیلی آزارش دادم، ناسزایش گفتم، چوبش زدم. مرا ببخش مادلینای مهربان و گریه نکن. ناقلا نکند از خوشحالی گریه میکنی. خواست بخندد اما نتوانست. درد آزارش میداد و خون دوباره جاری شده بود. همه ثروتم همین بود. همه را روی کاغذ بیاور و بده تا خودم امضا کنم. میکلیس برگه را به دست او داد. پیرزن از جای بلندش کرد. میکلیس دستش را گرفت و او زیر ورقه نوشت: ناخدا یاکومیس کاپانتای فرزند تئودوریس. صدای دعا از بیرون به گوش رسید. مادلینای پیر در حالی که میدوید تا در را باز کند فریاد برآورد: این هم از کشیش. ناخدا زمزمه کنان گفت: این هم عذابی دیگر، اما چاره چیست؟ بیا تو و تمامش کن. نخست خادم پیر کلیسا شمع به دست وارد شد و پشت سرش پدر گریگوریس به درون آمد. ردای مراسم به تن داشت و جام مقدس تناول القربان را که روی آن روپوش چهارگوش مخمل سرخ قلاب دوزی شده قرار داشت به دست گرفته بود. او به هنگام گذار از آستان در با لحنی آمرانه و پرشکوه گفت: پروردگار وارد می شود، ما را تنها بگذارید. مادلینای پیر و میکلی صلیب کشیدند، دست کشیش را بوسیدند و بیرون رفتند. خادم کلیسا هم شمع به دست بیرون رفت و هر سه پشت در منتظر ماندند. کشیش به محتضر نزدیک شد و گفت: ناخدا طوفان، اکنون زمان حضور در آستان خداوندی است. به گناهان خودت اعتراف کن و روحت را تطهیر گردان. گوشم با توست. ناخدا با لحنی به نشانه خستگی پاسخ داد: پدر، انتظار داری گناهانم را برایت بازگو کنم؟ خیال میکنی همه آنها را به یاد دارم؟ خدا خودش همه را ثبت کرده و کافیست اراده کند تا پاک شوند. من هم از این دنیا تنها یک هدیه برایش میبرم. بله، تنها یکی، و فکر میکنم چون این چیزی در آن دنیا وجود نداشته باشد. کشیش به تلخی تمام گوش میداد و گفته های ناخدا سخت آزارش میداد. ناخدا با پافشاری ادامه داد: بله، میخواهم تنها یک چیز برایش ببرم. کشیش ابرو در هم کشید و گفت: چه چیز؟ یک اسفنج. کشیش فریاد زد: شرم نمی کنی؟ حتی در این لحظه آخر هم نمی ترسی ای کافر؟ ناخدا با خونسردی تمام گفت: ما همه مورچه هایی هستیم که یک دانه گندم یا مگسی مرده بیشتر از سهم خودمان خورده ایم، و این چه اهمیتی دارد؟ آیا گناه بزرگی است؟ خداوندا، پس خودت آنها را پاک کن. کشیش با لحن کلامی جدی گفت: ناخدا، تو باید از خدا بترسی. بیچاره، تو در آستان در خداوندی ایستاده ای. الان است که در باز شود و تو با خدا روبرو شوی. نمی ترسی؟ ناخدا گوشهای خود را گرفت. پدر، دیگر خسته شدم. آقا آمده بود اینجا و با هم صحبت کردیم. میکلیس هم اینجا بود و وصیت نامه ام را نوشت. وقتی داشتم وصیت می کردم یک باره یاد تو افتادم و هرچه پول نقد داشتم به تو بخشیدم تا به خاکم به سپاری و مانند خیلی های دیگر روی زمین نمانم و بو نگیرم. حالا آمدی و داری مرا می ترسانی؟ دیگر رمقی برایم نمانده و دارم می روم. خدا حافظ و شب بخیر. آنگاه رو به سوی دیوار گرداند و چشمان خود را بست. به سختی نفس می کشید و جان از تنش می گریخت. کشیش مخمل سرخ را روی جام انداخت و گفت: نمی توانم تو را با خون و جسم مسیح تبرک کنم. خدا خودش تو را ببخشد. ناخدا خرخر کنان گفت شب بخیر. دو سه بار به تشنج افتاد و گرفتار خفقان شد. رخت خواب آغشته به خون گردیده بود. کشیش صلیب کشید و بار دیگر گفت مگر خدا خودش تو را ببخشاید، چون من یکی حق چنین کاری را ندارم. سپس در را باز کرد و مادلینای پیر را که به کفن و دفن آشنا بود فراخواند. صبح روز بعد هنگامی که ناخدا را برای خاکسپاری می بردند بارانی ملایم می بارید، درست مانند روز جشن جورج قدیس که او خود در باتوم با دوستانش روی سنگهای درشت باقی به خوشگذرانی نشسته بود. ابری رقیق آسمان را پوشانده بود. آوای حزن‌انگیز ناقوس کلیسا به گوش می رسید و فضای گورستان کوچک از شمیم بابونه آکنده بود. تمام روستاییان برای مراسم تشییع آمده بودند و پیشاپیش همه مادلینای پیر با گیسوان پریشان و موی کنان حرکت می کرد. یاناکوس نیز که از وصیت ناخدا درباره خرش آگاه شده بود می خواست در مراسم شرکت کند، اما پدر گریگوریس با بدخلقی از این کار بازش داشته بود. یاناکوس معترض در پاسخ کشیش گفته بود مگر خر مخلوق خدا نیست؟ و کشیش خشم‌آلوده پاسخ داده بود خر که روح جاودان ندارد. و یاناکوس را از میان تشییع کنندگان رانده بود، اما یاناکوس خیره سرانه جنازه را دنبال کرده بود. هنگامی که خاک سپاری به پایان رسید و هر کس مشتی خاک برگور پاشید، همه به سوی قهوه خانه به راه افتادند تا به سوگ بنشینند. و همین که از گرد گور پراکنده شدند، یاناکوس، میکلیس و کاستانتیس را به کناری کشید تا رازی که لبانش را می سوزاند برملا کند. برادران، می خواهم رازی را برایتان فاش کنم که هیچ کس نباید از آن با خبر شود، چون هنوز کسی چیزی از آن نمی داند. صورت مانولیوس گرفتار مرضی وحشتناک شده، گوشت اضافی آورده، درست مثل هشت پای دریایی. انگار صورتک گوشتی شیطان را روی صورت خودش گذاشته. نمی دانم این دیگر چه مرضیست. شاید مانولیوس از قدیسین است و نشانه های تقدسش آشکار شده، چون شنیدم این بیماری مخصوص قدیسین و زاهد هاست. کاستانتیس گفت حتما همین است. پس مانولیوس از قدیسین بود و ما این همه سال متوجه نشده بودیم. میکلیس متأثر از خبر گفت به این زودی قضاوت نکن کاستانتیس، کمی صبر کن و بگذار خوب فکر کنیم، شاید بهتر باشد دکتر خبر کنیم. یاناکوس گفت پیشنهاد میکنم سه نفری یک شنبه عصر برویم کوه دیدنش. در ضمن یک هدیه هم برایش دارم. وزیر پیراهن خود کتابی کوچک و طلایی رنگ بیرون کشید و افسود این انجیل را پدر فوتیس دیروز عصر توسط کریستوفیس پیر برایم فرستاد و پیام داد ما چهار نفر نانرسان آن را بخوانیم. او نام ما را به خاطر زنبیل‌های آذوقه نانرسان گذاشته است. سه یار همراه از روی گورهای اجدادشان که پوشیده از گلهای بابونه بود می گذشتند. زمین نمناک از بارش باران بویی خوش داشت. لحظه بر جای ایستادند و بوی نم گرم زمین را استنشاق کردند. میکلیس آه کشان به یاد نامزد پرید رنگ و تکیده و حلقه کبود دور چشم و دستمالی که برای جلوگیری از سرفه در برابر دهان خود می فشرد افتاد و به یاد گذشته دوری افتاد که همراه پدر به همان گورستان آمده بود تا شاهد نبش قبر دختری جوان باشد. پیش از آن دختر جوان زیبا روی و درشت چشم و گیسو طلایی را در خانه خودشان دیده بود و آن روز کنار پدر لب گور انتظار دیدار دوباره اش را می کشید. گورکن خاک از گور برگرفت، کنار آن میانباشت و به دنبال استخوان‌های دختر می‌گشت. پدر دختر نیز حاضر بود و صندوقچه به دست روی گور خم شده بود تا استخوان‌های دختر را در آن بگذارد. به یک باره گورکن هر دو دست را درون خاک فرو برد و از میان آن جمجمه گلالوده بیرون کشید. میکلیس خورد سال به گریه افتاده بود. آیا آن تک استخوان همان سر زیبای دخترک زرینگیسو بود؟ پس چشمهای زیبایش کجا رفته بودند و چه بر سر آن لبهای خندان آمده بود؟ از آن روز 20 سال می گذشت و هرگز نشده بود که او پا به گورستان بگذارد و یاد دخترک زیبا روی و جمجمه اش نیفتد. یاناکوس پرسید: میکلیس چرا آه میکشی؟ و میکلیس در کوچک گورستان را که صلیبی آهنین بر فرازش خودنمایی میکرد فشرد و تنها گفت: برویم. و هر سه بیان که کلامی بگویند به سوی روستا روان شدند که ناگاه صدای گامهای سنگین را پشت سر خود شنیدند. سر برگرداندند و کاستانتیس گفت: پانایوتیس خرس است. این قول بیشا خودم هم برای مراسم تشییع آمده بود. یاناکوس گفت: به گمانم فهمیده ناخدا برای او هم سهم گذاشته. لابد دارد می رود تا مجسمه گچی ملکه انگلستان را بگیرد و بخورد. میکلیس پیشنهاد کرد: صبر کنیم تا به ما برسد و دلش خوش شود. پس بر جای ایستادند، اما پانایوتیس بیان که سلامشان دهد قدم را تون تر کرد تا پیش بیفتد. از همان روزی که ریش سپیدان او را به سبب ریش سرخ رنگش برای ایفای نقش یهودا برگزیده بودند، دیگر حاضر نبود قیافه کسانی را که برای ایفای نقش حواریون مقدس مسیح برگزیده شده بودند ببیند و اغلب به خود می گفت: اینها را ببین که با این ریخت و قیافه‌شان می‌خواهند نقش حواریون مسیح را بازی کنند. من با وجود همین قیافه زمختم باز هم از آنها بهترم، چون هم از نظر زندگی خانوادگی و هم از نظر زندگی اجتماعی از آنها بیشتر رنج می‌کشم. من وقتی تنها هستم گریه می‌کنم، ولی آنها فقط جلوی دیگران گریه می‌کنند. من معنی عشق را می دانم. برای همین هم مضحکه مردم شدم و گریم را درآوردند. در حالی که اینها وقتی عاشق می شوند شاد و خندانند. از همه ایشان متنفرم. بروند به جهنم. یکی خر دارد، یکی قهوه خانه دارد و یکی هم پدرش ثروتمند است. هم پول دارد و هم نامزدی به نام ماریوری. اما من چه دارم؟ هیچ. گاهی به سرم میزند زندگیم را به آتش بکشم، زن و دخترانم را بیرون کنم و زنی را که دوست دارم بکشم. حالا یهودا کیست؟ من یا این مفتخورها؟ یاناکوس صدایش کرد: آهای پانایوتیس، مگر از ما بیزاری؟ گچخار خشمالوده گفت: سلام حواریون قلابی. پس مسیح قلابیتان کجاست؟ کاستانتیس گفت: هنوز این موضوع را هضم نکرده ای؟ کل پوک، هنوز نفهمیدی اینها همش یک بازی است؟ سراج پاسخ داد: بازی یا غیر بازی چه فرقی می کند؟ به هر حال شما خنجر به قلبم زدید. زنم یهودا صدایم می کند. بچه ها در کوچه سر به سرم می گذارند. زنها وقتی چشمشان به من می افتد می ترسند و رو بر می گردانند. اینها همه تقصیر شما لعنتی هاست. می ترسم دست آخر واقعا یهودا بشوم. امیدوارم که سزای این کارتان را ببینید. میکلیس گفت: ناراحت نشو، ما همه تو را دوست داریم. همین دیروز بود که ناخدا طوفان پیش از مرگ به یاد تو افتاد و برایت ارث گذاشت. برایم گچ گذاشته تا بخورم. گفت: این هم برای او که ملکه انگلستان را هم بخورد. امیدوارم در آتش جهنم کباب شود. میکلیس گفت: برای خودت گناه نخر. هنوز بدن آن بیچاره سرد نشده. نفرینت را پس بگیر. پانایوتیس باری دیگر خشمگین شد و چهره پر آبلش گلگون گشت و گفت: امیدوارم در آتش جهنم کباب شود. شما هم دست از سرم بردارید و بگذارید به درد خودم بمیرم. و بیدرنگ و ناسزاگویان قدم تند کرد و دور شد. یاناکوس گفت: از کدام طرف به توتیا دست بزنی که تیغ به دستت نرود؟ بهتر است که اصلاً با او صحبت نکنیم. میکلیس دلازرده گفت: ته قلبش جریحه دار شده. کاستانتیس گفت: مشروب و آن بیوه‌زن هم مزید بر علت شده. از رفتنش پیداست که باز می‌خواهد زن و دخترهایش را کتک بزند. مدام تهدید می‌کند که از خانه بیرونشان می‌کند. یاناکوس گفت: یهودا به اصل خود بازگشته و می‌خواهد وظیفه‌اش را انجام دهد. عاقبت این کار هم خوش نخواهد بود و من برای مانولیوس نگرانم. خدا کند اشتباه کنم. میکلیس حیران پرسید: برای مانولیوس نگرانی؟ فکر میکنم بیوه‌زن خیلی دورو بر مانولیوس میپلکد. همین یکی دو روز پیش دیدم از سر چاه با مانولیوس گفتگو میکرد. پانایوتیس هم فهمیده و جنون گرفته. حالا هر وقت مست میکند فریاد میکشد: او را میکشم، من آن کثافت را میکشم. و دارد کاردش را تیز میکند. میکلیس گفت: چطور است همین امشب برویم دیدن مانولیوس؟ خیلی نگرانم کردی یاناکوس. بله، همین حالا برویم. میترسم پانایوتیس پیش از ما برود. فکر کنم داشت به طرف کوه عزرا میرفت. کاستانتیس هم گفت: برویم به سوی راه کوهستان. نباید کار امروز را به فردا بیاندازیم. و به سوی راه کوهستان راه سپار گشتند. شتابان می رفتند بیان که سخنی با یکدیگر بگویند. گویی بلایی در انتظارشان بود. میانه راه پانایوتیس را دیدند که در دامنه کوه بر فراز تخت سنگی نشسته و اندیشمند سر را در میان دو دست دارد. خیلی آرام و بدون صدا او را پشت سر گذاشتند. باران بند آمده بود، ابرها پراکنده شده بودند و آسمان آبی شفاف نمایان شده بود. خورشید که هنوز پایین نیامده بود با بیرون آمدن از پس ابرها خندان می نمود. صدای دلنواز زنگوله و آوای روح بخش نی در کوه پیچیده بود. سیار همراه از کنار گوسفندان گذشتند. نیکولیوس با دیدن آنها نی را از لب برگرفت. میکلیس او را فرا خواند و گفت: هی نیکولیوس، مانولیوس توی کلبه است؟ نه، آنجا که نیست، یعنی من ندیدمش. خودتان بروید ببینید، شاید باشد. حالش چطور است؟ چوپان جوان بلند و کشیده خندید و پاسخ داد: مثل خرچنگی که روی آتش افتاده باشد میسوزد و میخواند. یاناکوس گفت: بزغاله مثل این که خیلی دلش خوش است، بیایید برویم. میکلیس خندان گفت: میخواستم رازی را برایتان بگویم. دیروز عصر لنیو رفته بود پیش پدرم. دخترک یک شیطان به تمام معناست. نمیدانم از کجا فهمیده که مانولیوس مریض شده. برای همین هم به پدرم گفته دیگر حاضر نیست زن او بشود. و وقتی پدرم پرسیده برای چه، مگر کس دیگری را دوست داری، گفته بله نیکولیوس را دوست دارم. پدر گفته: بله نفهمیدم، آن یک الف بچه چوپان که هنوز پشت لبهایش سبز هم نشده و دهانش بوی شیر می دهد. آخر دختر جان، این بچه به چه درد تو می خورد؟ اصلا مگر می تواند تو را بچه دار کند؟ لنیو فریاد کشیده: البته که می تواند، خوب هم می تواند، من از او خوشم می آید، مطمئن باش می تواند. و بعد هم آنقدر خودش را لوس کرده و به پیرمرد چسبانده تا بالاخره پدرم گفته: بسیار خوب، ازدواج کن، امیدوارم که از زندگی با او لذت ببری. یاناکوس گفت: عذر می خواهم ارباب، این سلیته باید زن یک بز نر بشود. کاستانتیس که به یاد زن خود افتاده بود گفت: خدا را شکر که مانولیوس از شرش راحت شد. به کلبه رسیدند، درون آن را دیدند، پیرامون آغل را هم گشتند و بعد بر فراز تخت سنگی بزرگ رفتند و صدایش کردند. هیچ پاسخی نیامد. یاناکوس زمزمه کنان گفت: یا خدا، نکند او را کشته باشند. میکلیس گفت: این چه حرفیست که میزنی؟ یاناکوس که از گفته خود به هراس افتاده بود پاسخ داد: نمیدانم. و راه بازگشت را در پیش گرفتند. خورشید پایین آمده بود و می رفت تا غروب کند. اینجا و آنجای پست و بلند کوه پوشیده از سایه های خرد و کلان شده بود. میانه راه مسیر خود را تغییر دادند و به سوی کلیسای کهن کوچک و متروک و فراموش شده میان تخت سنگ های بزرگ کوهستان راه سپار گشتند. روستاییان مؤمن تنها یک بار در سال و آن هم روز 8 نوامبر به مناسبت جشن فرشتگان مقرب به آنجا می رفتند و شمع روشن می کردند تا نقاشی های دیواری رنگ باخته را نمایان سازند و بالهای سیاه و سرخ میشل قدیس زیر نور شمع جان گیرند. نزدیک غروب هم آنجا را ترک می گفتند و با خاموش شدن شمع‌ها بالهای میشل دوباره برای یک سال تمام بی حرکت می ماندند. وارد کلیسا شدند. بوی خاک نمناک گور به مشام می رسید. باقی مانده شمعی بزرگ که پیش روی مسیح قرار داشت در حال سوختن بود. نگاهی به محراب انداختند، هیچ کس را نیافتند. یاناکوس گفت: حتما اینجا بوده، این شمع را هم باید او روشن کرده باشد، اما معلوم نیست کجا رفته. میکلیس زمزمه کرد: خدا نگهدارش باشد، و صلیب کشید. به راستی مانولیوس از آنجا گذشته بود و با روشن کردن شمع تمام مدت روز در سایه روشن کلیسا پیش روی شمایل مسیح زانو زده و محو تماشای آن شده بود. گرچه او سخت مایل بود با مسیح سخن بگوید، اما جرأت نمی کرد. در واقع نمی دانست چگونه مقصود خود را بیان کند. مسیح نیز از میان قاب خود به او می نگریست و می خواست با او سخن بگوید، اما می ترسید او را از خود براند، پس او هم سکوت کرده بود. و بدین سان هر دو تمام روز را همچون عاشقان بیقرار و فریفته به سکوت برگزار کرده بودند و سرانجام کمی پیش از رسیدن سیار خود دست مسیح را بوسیده راهی آبادی شده بود. چه هرچه میخواست با مسیح گفته بود و دیگر سخنی ناگفته نمانده بود. او خرسند بود و در راه رفتن با خود میاندیشید: آنچه می‌خواستم بگویم گفتم و ما با هم توافق کردیم. او دعایم کرد و حال باید بروم. و شادمان و سبکبال راه فرود را پیش گرفته بود. روی چهره خود را با دستمال بزرگش بسته بود و جز دو چشم از چهرهش دیده نمی‌شد. وقتی وارد روستا شد شب فرا رسیده بود. شتاب داشت و از خلوت‌ترین پس کوچه ها می رفت. به هیچ کس برخورد نکرد. همه جا خلوت بود. آخرین پیچ را هم پشت سر گذاشت و مصمم به در خانه کاترینا کوفت. آنی بعد همزمان صدای کفش های چوبی و آوای دلنواز بیوه‌زن را از درون حیاط خانه شنید. کیست؟ مانولیوس با قلبی لرزان پاسخ داد: باز کن. تو کیستی؟ من هستم مانولیوس. بیدرنگ در باز شد و بیوه زن مشتاق دستان خود را گشود. تو ای مانولیوس؟ راه گم کردی؟ بیا تو. مانولیوس به درون رفت و در را پشت خود بست. ترس وجودش را فرا گرفته بود. بر جای ایستاد و به دو گلدان میخک و سنگهای درشت و سپید سنگفرش حیاط که زیر سایه روشن شب می درخشیدند خیره شد. به خود می لرزید. بیوه‌زن پرسید: چرا صورتت را بسته ای؟ ترسیدی تو را ببینند؟ خجالت می کشی؟ بیا برویم توی اتاق. نه ترس مانولیوس، نمی خورمت. اما مانولیوس همچنان بی حرکت و ساکت میان حیات ایستاده بود و به صورت زیبا دست‌های سپید و سینه نیمه برهنه بیوه زن می نگریست. زن گفت: مانولیوس، من روز و شب به تو فکر می کنم. دیگر خواب ندارم. اگر هم چند لحظه بخوابم باز تو را در خواب می بینم. شب و روز تو را فریاد می زنم و می گویم بیا بیا. تا بالاخره امشب آمدی و چه خوش آمدی مانولیوس. مانولیوس آرام گفت: کاترینا، من آمدم تا بگویم دیگر به من فکر نکن، دیگر مرا صدا نزن. آمدم تا قیافم را ببینی و از من وحشت کنی خواهرکم. زن بانگ برآورد: